استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه اند. رئیس جمهور جدید آمریکا بدون زیای وقت به تغییر برخی سیاست‌های پرداخته که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق اتخاذ شده بود. در ادامه این برنامه استدیوی خبری پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: رهایی 27 زندانی از قید طالبان در یک عملیات نیروهای کماندو در ولایت هلمند. سازمان ملل متحد وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده و کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی پاکستان در ایالت بلوچستان. تفصیل خبرها: وزارت دفاع افغانستان از رهایی 27 زندانی از یک زندان طالبان در هلمند خبر داده. این وزارت با نشر خبرنامه امروز گفت نیروهای کماندو این افراد را از زندان طالبان در ولسوالی نهرل سراج در یک عملیات آزاد کردند. این عملیات دیشب انجام شد. در خبرنامه گفته شده یک افسر سابق اردو هم در جمع رها شده ها شامل است، اما جزئیات بیشتر دادن نشده. به گفته این خبرنامه، زندانی ها در این زندان با شکنجه شدید، آزار و اذیت و تخطی های اسلامی و بشری روبرو بودند. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات برای آزادی زندانی ها یک محافظ زندان طالبان کشته و مقدار سلاح و مهمات آنها هم از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته. وزارت دفاع آلبانیا کشته شدن یک سربازش را در افغانستان تایید کرده. این وزارت دیروز اعلامیه ای را در این مورد نشر کرد. در اعلامیه گفته شده که این سرباز در چوکات ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان خدمت می کرد. وزارت دفاع آلبانیا در اعلامیه خود گفته که حادثه شام سه‌شنبه رخ داده، اما از محل رویداد و چگونگی آن جزئیات نداده است. این دومین سرباز آلبانیا به حساب می رود که در ماموریت حافظ صلح بین المللی کشته شده. آلبانیا در سال 2009 عضو سازمان ناتو شد. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده است. این گزارش سازمان ملل متحد در این مورد دیروز نشر شد. فریدون آریان سخنگوی یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در مورد این گزارش به رادیو آزادی گفت:
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذی در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
وزارت صحت عمومی افغانستان هم میپذیرد که شمار کودکان آغشته به سوء تغذی در افغانستان در مقایسه به گذشته افزایش یافته. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی در نتیجه یک انفجار خبر دادند. این شبه نظامیان دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. سخنگوی نظامیان گفته انفجار در 200 کیلومتری جنوب شرقی کوئته زمان رخ داد که شبه نظامیان پاکستانی در منطقه کهلو گزمه می کردند. در این رویداد از زخمی شدن 5 شبه نظامی دیگر هم خبر داده شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در نخستین ساعت حضور خود در قصر سفید 17 فرمان اجرایی را امضا کرد. در این فرمان‌های اجرایی از جمله بازگشت آمریکا به توافق تغییر اقلیم پاریس، توقف خروج از سازمان صحی جهان و لغو فرمان محدودیت سفر شهروندان برخی از کشورها که چند کشور با اکثریت مسلمانان از جمله ایران هم شامل است امضا شدند. گفته شده که 9 فرمان اجرایی امضا شده از سوی جو بایدن برای تغییر تصمیم‌های دولت گذشته ایالات متحده بوده. رئیس جمهوری آمریکا پیش از امضای این فرمان‌های اجرایی در سخنرانی کوتاه خود گفت که با این اقدامات آنها اتحاد خود را بازسازی و بار دیگر با جهان تعامل خواهند کرد. و خبر اخیر این که بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مایکل پک رئیس سازمان ناظر بر عملکرد نشرات خارجی آمریکا به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا به درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم تالیف و سمتش استعفا کرد. واشنگتن پست، رادیوی ملی عمومی آمریکا و واشنگتن اگزامینر با نشر توییت های از این اقدام خبر دادند. استعفای آقای پک تا هنوز از سوی خود او رسما تایید نشده، اما بایرن بورک خبرنگار واشنگتن اگزامینر متن استعفا نامه منتسب به آقای پک را در توییتر خود نشر کرده که در آن با آنچه که درخواست دل سرد کننده استعفای او از سوی اداره جدید آمریکا خوانده شده اشاره شده است. مایکل پک در 2018 میلادی از سوی اداره آمریکا به رهبری دونالد ترامپ برای اداره سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا معرفی شد، اما انتخاب او در ماه جون سال گذشته از سوی سنای آمریکا تایید گردید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد وضعیت تغذیه کودکان افغان را نگران کننده خوانده.
در افغانستان هم فیصدی سوی تغذیه خود را حدود 37% است.
وضعیت کودکان در ولسوالی واخان بدخشان چگونه است؟
بحرا ببین، از خانه بیرون رفتن نمیتانیم. همین کودکا زیادتر سلسه، سینه بغل.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور جدید آمریکا به تغییر برخی سیاست‌های پرداخته که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق اتخاذ شده بود. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
ما بسیار زیاد تلاش کردم برای از اینکه واقعا اوار متقاعد بسازم که باید خانم‌ها تحصیل کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان ملل متحد میگوید وضعیت کودکان افغان از نظر عدم مسئولیت غذایی نگران کننده است. به اساس گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونیسف، از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه‌اند. اداره یونیسف میگوید در بین 23 کشور جهان افغانستان با بدترین وضعیت امنیت غذایی در ردیف سوم قرار گرفته. وزارت صحت عامه افغانستان نیز تاکید کرده که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بیش از هر زمان دیگر در این کشور افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در جنوب آسیا کشور است که بیشترین کودکان سوء تغذیه در آن زندگی میکند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه نوشته که اکنون از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آن علائم تغذیه ناپذیر سوء تغذیه را دارند. در این گزارش که سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی غذا و زراعت، سازمان صحی جهان و سازمان جهانی غذا تهیه شده آمده که در افغانستان با گذشت هر ماه شمار کودکان که با سوء تغذیه دچارند افزایش می‌یابد. این گزارش افزوده که در 12 ماه آینده نزدیک به 1 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که در سطح جنوب آسیا افغانستان بیشترین شمار کودکان آغشته به سوء تغذیه را دارد. فریدون آریان سخنگوی این نهاد افزود:
گزارشی که دیروز توسط یونیسف و 3 سازمان تخصصی سازمان ملل متحد نشر شد، تاثیرات اقتصادی کووید 19 بر پرنفوذترین منطقه جهان تهدیدات را نشاندهی میکنه که در رستای وعده‌های غذایی و تغذیه تقریبا 2 میلیارد انسان در این منطقه میباشه. این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته میسازه که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذیه
در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
گسترش ویروس و کرونا، ازدیاد فقر، جنگ، رویدادهای طبیعی و توجه اندک به کودکان از عامل‌های افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شناخته شده است. وزارت صحت افغانستان نیز می‌پذیرد که در مقایسه به هر زمان شمار اطفالی که به سوء تغذیه دچارند بیشتر شده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که گسترش ویروس و کرونا و مشکل‌های اقتصادی از علت‌های افزایش آن در افغانستان است. او افزود:
در افغانستان هم فیصدی سویت غذی خود در حدود 37% است که شمار از مردم با ما انتست به گریان است و در منطقه هایی که دردست و مردم دسترسی زیاد به مواد خوراکی ندارند بیشتر به سویت غذی دوچار هستند.
در این گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده که ویروس کرونا از لحاظ اقتصادی زندگی 1.9 میلیارد تن را سخت تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به 2 میلیارد تن را در گوشه های مختلف جهان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه دچار کرده است. سازمان ملل متحد در حال نگرانی خود را از مسئولیت غذایی کودکان در افغانستان بیان کرده که در گزارش سازمان حمایت از کودکان که در 30 جدی پخش شد آمده بود که از جمع 18.4 میلیون تن در افغانستان که با کمک های بشری نیاز دارد، 9.7 میلیون تن آن کودکان است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید وضعیت کودکان افغان از نظر عدم مسئولیت غذایی نگران کنند است. این در حال است که مسئولان محلی در ولسوالی واخان بدخشان میگویند که بیماری های گوناگون موسمی، فقر اقتصادی و سردی هوا باعث شده تا مردم با عدم مسئولیت بیشتر مواد غذایی مواجه شده و در سال گذشته بیش از 100 تن از ساکنان این ولسوالی جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ماهگی 67 ساله باشنده منطقه بروغیل ولسوالی واخان است. او که سخت دچار بیماری های موسومی است میگوید دو عضو خانواده اش از اثر سردی هوا و بیماری های مشابه جان دادند.
کش نمیشد، سرد میزند، ببین از خانه بیرون رفتن نمیتانیم، همین مو کودک ها زیاده سلفه چیز ها سینه بغل. هیچ به حکومت با غریب چی میتونند؟ حکومت هیچ غبرسی ندارن با ما. ما کجا تا کجا رفتیم که حکومت با ما چیزا کمک نده، با ما غبرسی کند؟ ها بیاید همی حال اول همی وطن ببیند، یه روز گذران ببیند.
عبدالودود رئیس شورای انکشافی قریه بروغیل ولسوالی واخان میگوید که در نتیجه کمبود مواد غذایی مقوی و حاوی ویتامین های مورد نیاز، سال قبل نزدیک به 60 تن به شمول کودکان و زنان قریه ایشان جان باختند. عبدالودود نزدیک قبرستان ایستاده است که همین یک روز پیش دختری 25 ساله را در آن دفن کردند. او با اشاره به مقبره این دختر میگوید که علت مرگش فقر و عدم دسترسی به خدمات صحی بود.
پیلن برادر، این خودت به چشم سرت بید، دا حالت است که هم گوش درد است، هم گلو درد است، هم چشم درد است، هم برادر پیچ خونی است. اینی در سال آینده برات گفتیم که من با 60-70 نفر دمی منطقه خودم تلف کرد، چی ای جوان، چی ای زن، چی ای پیر، چی از طفل و طفل.
ارگن بردی هم نماینده قوم قرغیز پامیر کلان ولسوالی واخان بدخشان است. ایرگن بردی میگوید که در کنار سایر مشکلات، امسال هم شماری از پامیریان به دلیل نبود مواد غذایی کافی و مقوی جان دادند.
بی خود همیشه که همیت مواد تامی نمیت ندستیده، باز همیت تلفات زیاد میشود که از همیت جایی که اکسیجن کم دارد یا همیت مشکلات زیاد هست.
کودک ها زن ها کی تلف میشه بیشتر؟
بیشتر همیت کودک ها و زن ها بیشتر تلف میشود. چند نفر همیت دو سه نفر تلف شدند.
مسئولان محلی در ولسوالی واخان بدخشان میگویند که بیماری های گوناگون موسومی، فقر اقتصادی همراه با سردی هوا سبب گردید تا سال قبل بیشتر از 100 تن از ساکنان این ولسوالی تلف شوند. نصرت الله ابراهیمی، ولسوالی واخان میگوید:
بس که سردی هوا است، مردم اقتصادشان هم پایین است، یکل نمیتونم و البسه درسی زمستانی یا سخوی گپا داشته باشن، تفلاشان به مریضای موسمی دچار میشن. در سال قبل که ما تلفات 110 نفر داشتیم.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان هم کمبود ویتامین های ضروری در وجود باشندگان ولسوالی واخان را تایید میکنند. رئیس صحت عامه بدخشان هرچند از رسیدن مقدار تابلت های ویتامین برای بیماران در واخان خبر میدهد، اما میگوید که عدم استفاده از سبزی و میوه و سردی هوا از دلایل اصلی کمبود ویتامین نزد این بیمارانند.
اول زمین زراعتی نیست، دوم در اینجا مردم به سبزیجات عادت نداره، مردم در اینجا میوه را نمیشناسه. باور داشته باشین که اکثریت کسان در اینجا میباشه که میوه را نمیدونن که کیله چی است، مالتا چیگونه است. بناهن حتما به کمبود ویتامین یا تمامشان مصابه است.
برای رسیدگی به گوشه ای از مشکلات باشنده های واخان، غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به این محل آمده است. هنگام سفر او به واخان، مقدار مواد اولیه مورد نیاز از جمله غذا و ادویه به باشنده های این محل توزیع شد.
مبلغ 10 میلیون افغانی وجوه نقدی ما برای پامیر ها انتقال دادیم و در پهلوی از این مواد غذایی، مواد غیر غذایی، کدهای صحی که شامل ملتا ویتامین می باشد، چون در اونجا کمبود ویتامین بیشتر احساس شدن. بنابراین تیم همکار ما به خاطر ای عملیات انجام دادن، این عملیات همی لحظه که با شما صحبت میکنیم دقیقا داخل پامیر شدیم و از این بالاتر امکانات قطعا را وجود ندارد، تمام راه ها مسدود است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی همچنان میگوید که قرار است حکومت افغانستان تا چند روز دیگر برای بیشتر از 1900 خانواده در ولسوالی های نوسه، شکای، مایمی و ولسوالی واخان مواد غذایی و غیر غذایی کمک کنند. باشنده های واخان هرچند از دریافت این کمک ها خوشحال به نظر میرسند، اما میگویند که این نوع کمک ها مشکلات آنان را پایان نمیبخشد. آنها خواهان راه حل دائمی این مشکلاتند و میگویند باید راه های مواصلاتی روستاهایشان باز نگه داشته شود، خدمات صحی در اختیارشان قرار گیرد و زمینه آموزش برای کودکانشان فراهم شود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از اجرای مراسم تعلیف بدون زیای وقت به تغییر برخی پالیسی های پرداخت که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق اتخاذ کرده بود. او با صدور فرمان‌های اجرایی در بخش‌های مختلف از جمله در مورد قیود بر ورود افراد از برخی کشورهای اسلامی به آمریکا، مهاجرت و تغییر اقلیم مسیر تازه‌ای را برای اداره آمریکا پیش گرفته. قبل از اینکه این گزارش را بشنوید، توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت مالی افغانستان میگوید که سند بودجه سال 1400 بار دیگر برای تصویب در اوایل هفته پیشرو به ولسی جرگه فرستاده می شود. عبدالحبیب زدران، معین مالی این وزارت، گفته که تیم فنی وزارت مالیه به 17 ولایت افغانستان سفر کرده و با نمایندگان جامعه مدنی، رؤسای قومی، علمای دینی، سکتور خصوصی و مقامهای محلی در مورد گنجانیدن اولویت‌های آنها در بودجه گفتگو کرده است. ولسی جرگه افغانستان سند بودجه سال مالی 1400 را به دلیل عدم توازن، یکسان نبودن معاشات ماموران دولتی و تفاوت زیاد در پروژه های ولایت ها دوبار رد کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان تلاش می کند میزان صادرات محصولات زراعتی به امارات متحده عربی را در سال جاری چند برابر افزایش دهد. حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت، گفته که روی 13 نوع محصولات زراعتی که در امارات متحده عربی بازار خوبی دارد باید کار شود. با گفته آقای غفوری، با تاجرانی که محصولات زراعتی را به امارات متحده عربی صادر می کنند در مورد پروسس و بسته‌بندی محصولات، انتقال آن از طریق دهلیز هوایی و ترانسپورت زمینی و حل چالش های دیگر آنها گفتگو کرده است. محصولات زراعتی افغانستان در مارکت های امارات متحده عربی بازار خوبی دارد و در سالهای اخیر انواع محصولات زراعتی این کشور به امارات متحده عربی صادر می شود. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 20 پول، یک یورو 93 افغانی 40 پول، یک پوند انگلیسی 104 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 45 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
حال توجه کنید به گزارش همکارم سید سمی عباس در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از اجرای مراسم تعلیف بدون ضیاع وقت به تغییر برخی از پالیسی های پرداخته که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا آن را اختیار کرده بود.
جو بایدن در اولین ساعت کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا فرمان های اجرایی را امضا کرد که در بعض بخش ها برعکس سیاست رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ می باشند. آقای بایدن در روز اول کاریش مسئولیت مبارزه با ویروس کرونا را به عهده گرفت. او در یک زمان به قصر سفید داخل شد که تعداد تلفات ویروس کرونا در آمریکا به 405400 نفر رسیده که نسبت به تعداد تلفات آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم بیشتر است. خود آقای بایدن در نطق تحلیف خود گفت در یک زمان قدرت را به دست می‌گیرد که شاید مشکل ترین و کشنده ترین مرحله این ویروس در آمریکا باشد. هرچند حکومت آمریکا 36 میلیون دوز واکسن کرونا را به ایالت‌های مختلف فرستاده، اما صرف 16.5 میلیون آن در یک کشور 330 میلیون نفری به طور منظم رسیده است. بایدن وعده کرده است که در 3 ماه اول کاریش 100 میلیون دوز دو واکسن قبول شده در آمریکا را توزیع می‌کند. در بخش مبارزه با کرونا، رئیس جمهور بایدن در اولین فرمان خود پوشیدن ماسک برای کارمندان در ادارات فدرالی را حتمی ساخت. یک دفتر هماهنگی را برای مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید تشکیل نمود و پروسه خروج آمریکا از سازمان جهانی صحت را متوقف ساخت. پیش از این رئیس جمهور بایدن چندین فرمان دیگر اجرایی را صادر نمود که به اساس آنها بعضی نکات ختمش داخلی و خارجی رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ باطل می شوند. در یکی از این فرمان ها این پالیسی رئیس جمهور سابق لغو می شود که به اساس آن بر ورود اتباع بعضی از کشورهای اسلامی به آمریکا محدودیت وضع شده بود. اکنون قصر سفید می گوید که این سیاست ریشه های مذهبی دارد و به اساس سیاست ترس از خارجی ایجاد شده. طبق این سیاست که در سال 2017 توسط اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ اعلان شده بود، بر ورود اتباع ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه، یمن محدودیت وضع شد. بعدن عراق و سودان از این لیست خارج شدند و چاد، کوریای شمالی و ونزوئلا در آن شامل گردیدند. رئیس جمهور نو درباره سیاست مهاجرت اداره قبلی هم نظری دیگر دارد. در اداره رئیس جمهور سابق این سیاست مشکلات و محدودیت‌های زیادی را در راه مهاجرت به آمریکا ایجاد کرده بود. با آغاز کار در قصر سفید رئیس جمهور جو بایدن گفت رئیس جمهور قبلی یک نامه سخاوتمندانه را برای او گذاشته است. در آمریکا این یک عنعنه است که رئیس جمهور قبلی به رئیس جمهور بعدی چنین یک نامه آرزوی موفقیت را در قصر سفید می‌گذارد. این نامه به خاطر مهم است که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بسیار عنعنه‌های دیگر قبلی را رعایت نکرد. آقای ترامپ نه به خاطر پیروزی به آقای بایدن تبریکی گفت، نه ناکامی خود را در برابر جو بایدن اقرار کرد و نه در مراسم تحلیل وی اشتراک کرد. آقای بایدن که دیروز همچون 46مین رئیس جمهور آمریکا به قصر سفید داخل شد، با خبرنگاران در مورد این نامه صحبت کرده ولی جزئیات آن را افشا نکرد. آقای بایدن گفت تا زمانی که با آقای ترامپ صحبت نکرده، محتوای این نامه را افشا نخواهد کرد. بایدن صرف گفت که این نامه پر از سخاوت می باشد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی باید و بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
با برنامه امروز در امواج آزادی به اینکه پالیسی‌های جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا بر روند صلح افغانستان چه تأثیر خواهد داشت اختصاص یافته. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید. گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف ولایت هرات خالکوبی در این ولایت را ممنوع ساخته. این گروه تاتو یا خالکوبی را یک عمل مخالف اسلام دانسته تأکید می کند که نباید کسی این کار را در ولایت هرات انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پوریا که نام اصلیش شیر احمد است، از 9 سال قبل در بخش تاتو یا خالکوبی فعالیت دارد. او پس از کار در کشورهای ترکیه و ایران 2 سال قبل به هرات آمد و در یک دوکان کوچک در گوشه از شهر هرات فعالیت دارد. اما به تازگی گروه امر بالمعروف و نهی از منکر ریاست حج و اوقاف هرات به وی هشدار توقف کارش را دادند. این هشدار پوریا را نگران ساخته و او نسبت به فعالیتش در هرات هراس دارد.
5 روز پیش اومده بودن یک معلومات راجع به کار بگیردن، گفتن که اینجا خالکوبی میکنیم. معلوماتی کار که اونا ندارن، چون ندیدن تا حالا، نمیفهمن که کار تاتو چیه. اونا فقط همین بخوندن که با آیه قرآن بیاماده خالکوبی در صدر اسلام حرامه. اونا طبق قرآن شریفه که خوندن، میگم این فکر میکنن خالکوبیه، واسه همون ممانعت میکنن. بعد اینا
پوریا از طریق تاتو روزانه 500 افغانی درآمد دارد و این پول را مصرف فامیل 9 نفرش می کند. اکثر مشتریان پوریا افراد بین سنین 18 تا 55 سال هستند. معراج جوان 20 ساله است که برای خالکوبی بیشتر روی دستش نزد پوریا آمده.
دیگه خواست ما از اونا اینه که دیگه نادیده هیچ وقت قضاوت نکنه. فقط دیگه اول معلومات بگیرن که نویت کار مایشتنه.
گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف هرات 4 ماه قبل تشکیل شد که یک زن و 3 مرد شامل این گروه هستند. این گروه 4 نفری قبل از این برخی رستوران‌ها، مراکز صحی و کافه‌ها را هم نظارت کرده و بعضی محدودیت‌ها را بر مالکان آن وضع کردند. آنان به تازگی خالکوبی در هرات را ممنوع اعلام کردند. سید احمد قریشی عضو این گروه خالکوبی را از لحاظ دینی تشابه شدن با کفار می داند.
همی بابایی که خالکوبی میکنه او در حقیقت ضرر می رسانه به دیگران. و این بابایی که همی خالکوبی دار بشه او خود ضرر می رسانه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله من تشبه بقوم فهم من، و هر کس که خود بیا قوم یا گروه او تشبیه کنه او از جمله اون مفهوم میشه. و همی کسی که خالکوبی میکنه عکس میذاره، عکس های عجیب و غریب، این در حقیقت خود تشبیه با مو یهود و نصارا با مو میشه کفار میکنه که در شأن یک مسلمانی واقعا نیست کار.
در زمان رژیم طالبان گروه امر بالمعروف اعمال سختگیرانه‌ای را بر مردم وضع می‌کردند. با گذشت این سالها اما در شرایط فعلی گروهی تحت این نام، آن هم از سوی حکومت در هرات فعالیت دارد. عبدالخالق حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات بر فعالیت قانونی این گروه پافشاری دارد.
ریاست ارشاد حج و اوقاف جزء لایه وظایف اینه که باید امر معروف و نهی از منکر باشه. وی که دیگه ولایات نیه، مشکل از خود اینا و الای جز لایه وظایف و طبق قانون به لایه وظایف بخش ارشاد ریاست ارشاد حج و اوقاف مشخص تذکر رفته و ماده 3 قانون اساسی افغانستان هم میگه در افغانستان هیچ چیزی خلاف اسلام بوده نمیتونه. ما ایجاد نکردیم، فعالیت نداشته، فعالیت رو شروع کردیم.
حدود یک سال قبل مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات در ساحه فعالیتش چنین گروهی را تشکیل داد، اما در حال حاضر فعالیت آن گروه کمرنگ شده. هرچند گروه امر بالمعروف هدفشان را مبارزه با منکرات می دانند، اما برخی از فعالان مدنی هرات نگرانند که این گروه در آینده دست به محاکمه و مجازات افراد بزنند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوی جالب را هم در وبسایت رادیو آزادی بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.org یا .com. حال رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.